والدینمو میشنویم که میگویند که شخصان نامعلوم به خانهشان زده در آمدند، فرزندانشان را به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلاوا یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرسد از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست، یکی از سببهایش این به فکر من کاری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی می باشد. سال 2014 در یکی از جلسه حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیرقانونی ابلاوا به کارمندان کمیسریت حربی به وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیرقانونی به طور ابلاوا کم شده بود، لیکن از سال 19 و نمیدونم سال 20 سر کرد همین متد غیرقانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار هر والدین با ما مراجعت میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیرقانونی یک نه به طور ابلاوا به صف ارتش بردن با ما مراجعت نمودند.
عبدالرقیب شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته ابلاوا باز هم جا دارد، به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاوا جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاوا واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. این شما از سرباز‌شکار نمیبره که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچنین یک مسئول بلکه همچنین یک شهروند فکر میکنم که ابلاوا سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالتهای علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی میدن. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتن. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتا رئیسان شهران و یه هایی که از معاونان ها بزیما دارند نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیقوق هستند و مقامات غیر نظامی نیز شامل هستند و اگر که مثلا حالت های علایده وجود داشته باشد نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. من فکر می‌کنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه های اجتماعی. اگر من هدف مثلا توبش سیاسی دادن باشد و تنگ و مجوری باشد این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردانی که به سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند، در صورت دعوت نشدن یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلاوا در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی کلمه اختیاری از اون یعنی کلمه اولا و در قانون پیشبینی نشده است. و همه میگن اختیاران رفت و خور قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاتگیری نام داده شود، خیلی این قدر فرقی کلان ندارد. برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعت کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاتگیری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سیم مسئله قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها را پیشبینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستند یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من یک تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده میشد و در اساس این رویخط چاره بینی های تامین نمودن حاضر شدنی دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کار داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چهل که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه اش دخل نوپذیری منزل رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی دخل قانونی صاحب می شود.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه می گیرند و می برند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندان وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریت های حربی هستند. به هر حال کی هستند که به خود اجازه می دهند جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریت های حربی؟
تحلیل ها نشان می دهند که اینها بیشتر کارمندان کمیسریت حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی می باشند. در اینجا تحلیل نشان می دهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول می شوند. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی می گیرند، نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خطا رو پیشنهاد میکنند. برای روی خطا رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونا باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اونا نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونا یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکا رو دیگه روی خطا رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلا و یا که احاطه‌گیری مشغول می باشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینه گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرقیب؟
تشکیل مدافع مدافع در ساختار خود قسمای حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می‌یابد که سنه 1 اکتبر اصلا دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباز می‌گیرند. اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت‌های تبعیض هستند، حالت‌های تکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموع کارهایی که مثلا از دیگاهی تربیوی به خاطر بلند برداشتنی مثلا یک نکسبی روحی روانی هر شخص دیگاه کنیم، این پدیده رو با کاهیش هست.
شاید به شما نیز مراجعت کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگوید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روی یکی چه که میگوییم با ما بساطه مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموماً من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوخت، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنم و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوه مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده است. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد را تماشا دارید و ما موضوع ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند را بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده 1 که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کودکس جنویتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود، در اونجا گفته است که جوابگری جنویتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت عربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشهور شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان وزیر خاطرم بنی با یک شخصی از وی پرزیدنتی به مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیو و خود من دو مرتبه به قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیو و ما یک لایحه قانون رو اویده خدمت آلترناتیو به پارلمان برای شنا شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خودی نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همه شخصان مسئول نسبت به دو شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو را قبول کنیم و اگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلقا خطا می باشد، چون که تحلیل ها نشان می دهد که در همه دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد، خدمت حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشم حضور در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. از این مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جمهوری است هم در سطح علاقه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد، این مورد کم کردن مورد خدمت است، 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما به همین کم کردن مهلت همچون اوبیکت عامل مؤنفت بخش بگوییم، طبیعی است که کم کردن مهلت میتواند که هم جای نقشه دعوت را به سرعت بیشتر به راه ماند و هم از جانب دیگر به همان عامل مهتسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر درباره مثلا خدمت آلترناتیو گیم مثلا در جمهوری آموزشی ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه هرگز مورد آموزش است، لیکن درباره این نخست باید شرایط فراهم آورده شود که او تحت خدمت آلترناتیو چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترناتیو در کشورهای دیگر این کار در این میان مکتب موسسه طبی مثلا یک خواجگی موسسه کشاورزی رو فهمیده میشود. اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین دستورهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و من فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب، البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رواره اونجا در باره کم نمودن مهلت خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم، ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن، برای مرکزهای تیاری تو دعوتی رو تاسیس دادن در کوچ، مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز با خدمت حربی وارد می شود، اگر که دو سال خدمت کند، طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف می شود. اگر که امروز ما خدمت حربی را یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان را گذرانیم، طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی می بعد خدمت باقی می ماند. از این خاطر حالا نخوص باید ما مرکزهای تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز عمود کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذارد، اون را از حدود قسم نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن به قسم حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشود
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزول و حتی لتوکوب یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایطی خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر می شوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارند؟
من فکر می‌کنم نظر با عامل هایی که شما ذکر کردید بیشتر عامل های خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می نظر. خود جوانان اختیاران حاضر می شن، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریفوی مثلا نگاه کنیم، این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک فریده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیوی اون است.
امروز البته اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیشگیری شده است، اینو در قسم واحدهای نظامی به چشم میرسد و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم به وجود آورده شده است که مثلا بیوسته مهمان شما گفتند همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنند و خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنند و چیز پوشیده امروز در ارتش نیست.
بله، بیاید عذر از بابا جان رو پرسیم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند به قسم های عربی در منطقه گوناگونی تاجیکستان، شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
هر مسئله خورد و خوراک با یکم معامل با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آین نماوی یکی دیدف شینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معامل که باشند که در همین زستوهای دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقع کرده بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معماها هست؟ من معمایی که گفتید مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب معلوم که تی رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسمی عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران آجی خواهش کرده که ما میخواییم انبوری اوزقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معما ندارد. من یک چیز رو قید کردنی هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همین قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همین قبول ازد که با همراه خودم یک تا دوتا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. با این چی میگوید؟ یعنی این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشند؟
لی من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسمای حربی وزارت مصاحبه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسمای حربی وزارت مدافع بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یک عمر گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوی دوری قشونهای سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسمای حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما به عنوان رادیو آزادی گاهی شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین یکی از شکل‌های هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد این در سطح جماعت صورت میگیرد، برای که کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این اون راه میرن. لیکن در باره اگر که شکل‌های هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیلی امتیاز ها رو به مانند دادن زمین یکی جدا نمودن حوالی استقامتی یکی خانه استقامتی یکی رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نایرنگ. چون که با ما یک چند کس همیشه مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین با اولی ماه اکتبر یک زن از کنی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه‌اش بود است با خدمت حربی فرستادن است، بعد خیر راست که میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که ای حقیقتا قطعه زمین وارد کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است. لیکن من گفتنی هستم که این امتیاز هایی که اونا پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاو و یا توری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یا دکتر با همه هم صحبتی کنم و تیب کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع خودن جمهوری توریستان در باری او داره می مخصمت حربی که با دای علاهده و تشکلات مندگار مدفع و بسته کرده شدن تیار نمودن رومندگان و دیگر اختصاص مندان از جمله علاقچی میخانیک، نشانزن، پرشوتیست و غیره اساس های مبلغ های پیشبینی نموده بودجه دولتی برای ایجاد قوای مسلح اساس های جوانان سنی تا دولتی پیشبینی شده است. این مقرر قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیانی اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از دل خانوکی های او با سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان چه جای با ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای
فردایم فردای من دیروز و امروزم گذشت از روز فردایم